دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
ساعت 15 اینجا تهران و بکه رادیوی ورزش، ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه ورزش ایران.
ورزش ایران.
ویژه ورزش های راکتی. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به همه شما همیهنان خوبم. شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بعد از ظهرتونم بخیر. هفته هم با برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم تا حدود ساعت 16. این برنامه سه‌شنبه های هر هفته از ساعت 15 تا 16 تقدیم شما میشه با بخش‌های مختلف و متنوع که امیدوارم بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. خب همطور که شما دوستان عزیز شنونده میدونید، در برنامه ورزش ایران که اختصاص داره به ورزش های راکتی، در خصوص 4 رشته بدمینتون، اسکواش، تنیس و تنیس روی میز با شما عزیزان صحبت میکنیم. اما کارشناس محترم برنامه در استودیو حاضر شدن. آقای کشاورز، سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم مرادی، بنده هم حضور شما، حضور شنوندگان عزیز و محترم برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش‌های راکتی داره، عرض سلام و ادب و احترام دارم و بسیار خوشحال هستم که این افتخار یک بار دیگه نصیبم شد در خدمت شما، خدمتگزار شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی ورزش باشم.
درود بر شما. من همینجا شماره تلفن‌ها رو اعلام می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم: 220-213-87 و سامانه پیام کوتاهمون 30306. میتونید سوالهای خودتون رو با ما در میون بگذارید که در طول برنامه حتما به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. من قبل از این که بگم در مورد تنیس میخواییم بخشی رو تقدیم شما بکنیم و قبلش هم حتما آقای کشاورز در موردش توضیح خواهند داد، اضافه بکنم که در برنامه امروز در خدمت مهمانان محترم خواهیم بود از اسکواش و شما دوستان عزیز شنونده هم میتونید ما رو همراهی بفرمایید. آقای کشاورز خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. همونطور که شنوندگان عزیز ارجمند میدونند، پس از اینکه وارد سال 1398 شدیم، همه منتظر هستند تا ببینند در تنیس کشورمون چه اتفاقاتی میخواد بیفته، چون امسال یک بار دیگه باید در مسابقات تنیس جام دیویس گروه 3 منطقه آسیا اقیانوسیه تیم ملیمون حضور پیدا بکنه. حالا این مهمترین رویداد هست و اگر در این رویداد بتونن به نتیجه دلخواه برسند، موفق میشن به گروه 2 صعود بکنن. برای همین رویدادهایی که در طول ماهای ابتدایی سال 1398 انجام میشه، رویدادهای بسیار مهمی خواهد بود، چون بازیکنانمون رو آماده تر خواهد کرد تا بتونن با شایستگی بیشتر در این رقابت‌ها حضور پیدا بکنن. قطعا در طول برنامه ارتباطی با مسئولین محترمی که دستاندرکار برگزاری رقابت‌های مختلف در تنیس کشورمون هستند برقرار خواهد شد تا ببینیم کیفیت و تعداد رویدادهایی که قراره پیش از آغاز برگزاری مسابقات تنیس جام دیویس انجام بشه به چه صورتی خواهد بود، که ببینیم چه مقداری میتونیم به این تیم امیدوار باشیم.
بله خیلی متشکرم دوستان عزیز، لطفاً همراه برنامه خودتون ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی باشید. خب توی این فاصله موسیقی مهمانان محترم هم در استودیوی برنامه‌مون حاضر شدن. آقای علیرضا صنایعی سرمربی تیم ملی اسکواش آقایان و سرکار خانم فاطمه حیدری سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان مهمانان امروز برنامه‌مون اسکواشی هستن. آقای صنایعی خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. البته من محمد حسین هستم، علیرضا برادرم هستم.
من با برادرتون اشتباه، آقای محمد حسین هستم.
بله، بله.
بله خیلی خوشحالیم که در خدمت شما ایم آقای کشاورز.
بله منم حضور شما سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که بتونیم در طول برنامه امروز گفتگوی خوب اسکواشی داشته باشیم، شنوندگان و علاقمندان به این رشته ورزشی هم بتونن از این برنامه استفاده ببرن. آقای صنایعی برای شنوندگان عزیز ارجمند میفرمایید قبل از اینکه سرمربی تیم ملی بشید چه مراحلی رو طی کردید و حالا شدید سرمربی تیم ملی؟
خدمت شما عرض کنم که خب من از سال 73 وارد این رشته شدم، شاید بالغ بر 25 سال هستش که توی رشته اسکواش مشغول هستم. توی تمام زمینه ها به عنوان بازیکن بودم، بازیکن تیم نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، توی بخش داوری سرتیفیکیت بین المللی دارم، توی مربیگری بالاترین درجه مربیگری دنیا که الان اصطلاحا میگن لول 3 WSF رو در واقع دارم و خب سالها سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان بودم و در طی این 25 سال به هر حال پله پله خاک این ورزش رو خوردیم و
خاک هم داره اسکواش مگه سالونه؟
همه رشته خاک دارم به ویژه توی ایران، من فکر میکنم این زیاد هم هستش. و خب از لحاظ آکادمیک هم تحصیلات مرتبط داشتم،
چه رشته ای تحصیل کردی؟
من مهندسی در واقع کارشناسی مهندسی متالورژی بود، کارشناسی ارشدم طبیعت بدنی و علوم ورزشی و دکترا هم مدیریت ورزشی.
بله این دوتا دیگه خیلی ارتباط پیدا.
بله. خیلی متشکرم شما آقای محمد حسین صنایعی. اما سرکار خانم حیدری سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان هم مهمان امروز برنامه‌مون هستن. به شما هم سلام میگم خانم و خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من هم که فاطمه ساعت حیدری هستم، من دارم تقریبا 21 ساله که در این رشته فعالیت دارم، حدود 10 سال بازیکن ملی بودم و در حال حاضرم که سرمربی تیم ملی بانوان هستم. و در طی این سالها به حال منم یه مدت اولش فقط سرمربی قسمت جوانان و نوجوانان بودم و در حال حاضر بزرگ سالان هم به حال تحت نظر بنده هستش. و این که من خب همچنان به سایه صنایعی ولی خب با لول پایین‌تر به رشته، حالا رشته تحصیلی مرتبط به هر حال به رشتم هستش. من دارم کارشناسی طبیعت بدنی دارم که البته هنوز وقت نکردم، اسکواش خیلی درگیرم کرده، انشالله که بتونم منم ادامه.
حتما فرصتی پیدا خواهد شد تا شما تحصیلات رو هم تمام بکنید خانم حیدری عزیز. آقای کشاورزی، خبر خیلی خوب در مورد اسکواش هست که با این خبر آغاز بکنیم که تیم ملی اسکواش کشورمون در سال 2018 موفق شد که از سوی کنفدراسیون آسیا به عنوان بهترین تیم قاره کهن از نظر پیشرفت انتخاب بشه. من که داشتم خبر رو میخوندم، در واقع در ادامه این خبر هم آقای صنایعی و خانم حیدری بهترین مربیان انتخاب شدن و برام خیلی جالب بود که آقای صنایعی به عنوان برترین مربی آسیا در حوزه توسعه و خانم حیدری هم برترین مربی در حوزه هویت بخشی انتخاب شدن. اگر اجازه بفرمایید مهمانان عزیزمون در مورد این عنوان‌ها بیشتر برامون صحبت بکنن که چه جایگاهی داره و چه معنی داره.
خدمت شما عرض کنم که بله بسیار باعث افتخار بنده و خوشحالی که ما سه تا در واقع تایتل از تایتل‌هایی که هر سال کنفدراسیون آسیا اعلام می‌کنه رو تونستیم بگیم. خدمت شما بگم پارسال عید ما تیم مردانمون برای اولین بار تونست توی تاریخ رشته‌های راکتی ما اصلا مدال آور بشه. تیم اسکواش ما آخرین باری که توی مسابقات قهرمانی آسیا تیمی شرکت کرده بود 5 سال پیش بود که بهترین رتبهش 8th بود. ما پارسال تونستیم بین 16 تیم، یعنی بیشترین شرکت کننده در تاریخ رشته، 3rd بشیم و خب هیچ کس واقعا فکرشو نمیکرد شرق آسیا
رو تعهد کرده بودیم 4th بشیم که بریم بازی آسیایی ولی 3rd شدیم.
تعهد کرده بودیم جز 6 تیم برتر بشیم بله. اما خب خیلی فراتر از اون من فکر کنم عمل کردیم و کل آسیا و حتی توی واقعا داخل کشورم کسی فکرشو نمیکرد. بله. اما انقدر کادر ما و بچهای ما بازیکنای ما سخت تلاش کردن و اونجا به ویژه بازی که ما با ژاپن توی مرحله نیمه نهایی در واقع 1/4 داشتیم که برنده میرفت جز 4 و بازنده عملا دیگه مدال نمیتونست کسب کنه، بسیار بازی واقعا نفسگیر پای به پا داشتیم و خدا رو شکر میکنم که تونستیم سربلند بیایم. این من فکر مهمترین عامل این تایتل هایی بود که ما تونستیم مثال بگیریم. این پیشرفت شگفت انگیزی که تیم ما داشت واقعا تاریخ سازی کرد و حالا خب نتایج دیگه ای که ما توی رده های جوانانمون گرفتیم، نیکی شمیرانی الان جزء 10 بازیکن برتر دنیا هستش تو رده سنی خودش.
یه بار مهمان برنامه ما بودن.
بله بله. خب خود بنده قبل از سال توی آذر ماه بالاترین سطح مربیگری دنیا رو داشتیم که از همه جای دنیا اومدن به عنوان بهترین در واقع حالا دانشجوی اون کلاس انتخاب شدم. همه اینها شد که در واقع ما یک چهره متفاوت توی آسیا داشته باشیم، هم در زمینه برترین مربی‌ها و هم در زمینه بهترین تیم. خب خدا رو شکر می‌کنم که من امسال برای دومین بار تونستم در زمره برترین های آسیا قرار بگیرم. پارسال هم در زمینه هویت بخشی بنده بهترین مربی شدم و امسال در زمینه رشد و توسعه و تیم مردانمون هم که جا داره خسته نباشید خیلی زیاد به بازیکن‌های اون تیم میگم، بهترین تیم در زمینه بیشترین پیشرفت در قاره آسیا.
بله ما هم به بر بچه‌های تیم ملیمون خدا قوت میگیم. خانم حیدری عزیز در مورد هویت بخشی هم صحبت بفرمایید که به عنوان برترین مربی شما در حوزه هویت بخشی انتخاب شدید.
بله، تقریبا ما هم تیم بانوان ما 5 سال پیش بود که در آخرین مسابقات قهرمانی تیمی که من خودم هم موقع جزء بازیکنای تیم بودم شرکت کردیم، و اینکه تو اون دوره ما تونستیم بین 12 تیم 12 بشیم. یه اتفاق خیلی جالب و خیلی بزرگی که افتاد این مسابقات این که به هر حال ما هم قول داده بودیم که اگه به جمع 8 تیم برتر بریم بتونیم سهمیه بازی‌های آسیایی رو بگیریم، که خوشبختانه خب حالا با توجه به اون برنامه ریزی که داشتیم و اردوه حالا شبانه روزی که با بچه ها داشتیم تونستیم که برای اولین بار بانوان ما تونستن حداقل اینه که آخرین تیم نشن. ما تونستیم به جمع 8 تیم برتر آسیا بریم و برای 5 و 6 متاسفانه با بازی خیلی نزدیک جلوی چین مغلوب شدیم، 6 شدیم، ولی خب بازی خیلی شیرین داشتیم، بردیم مثل سنگاپور. خب سنگاپور خیلی تیم بزرگی بود و اینکه میتونم بگم سرمربی سنگاپور خودشون در حالا لول 2 آسیا مدرس بنده بودن و من کارتم از ایشون دریافت کردم و این خیلی افتخار بزرگی بود که شاگردای من تونستن که حالا به هر حال تیم سنگاپور رو ببرن. همه اینا دست به دست هم دیگه داد با تلاش بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن، بچه‌های تیم واقعا اونجوری که شایسته بازیکن ملی بود اونجا عملکردشون انجام دادن. خب ما قبلا هر وقت که بازی داشتیم با تیم‌های دیگه خب خیلی کلا بازیکنای ما رو شاید مثلا براشون شاخص نبود تیم‌های دیگه. یکی علتی که حالا فکر می‌کنم بنده به عنوان حالا مربی برتر مربی آسیا در بخش هویت بخشی انتخاب شدم این بود که یه چیز اتفاق جالبی که اونجا میافتاد وقتی بچهای ما بازی داشتن همه تیم‌ها و مربی‌ها میومدن پشت زمین که بازی بچهای ما رو ببینن و تازه این فکر می‌کنم یه شوره خوبه واسه تیم ملی بانوان ما که تقریبا تو مسابقات کره شناخته شد واسه بقیه تیم‌ها و
یه هویت خیلی خوبی،
و یه رقیب سخت شدن برای تیم‌های دیگه.
بله، حریفان قدرتمندی هم داره اسکواش کشورمون در آسیا، مثلا هنگ کنگ، مالزی، چین و پاکستان. خب به هر حال جلوی چنین تیم‌هایی بازی کردن خودش خیلی خیلی مهم هست و واقعا اینجا باید یه خدا قوت جانانه بگیم به برابچه‌های تیم ملی و همینطور به شما مربیان عزیز.
من یادم هست تو دهه 70 برادران سنایی که اومدن تو اسکواش اصلا از اون موقع اسکوبیات پیدا کرد.
دقیقا میخوام بگم که یه تکونی خورده، شاید تا قبل از این
موقع بود.
آره تا قبل از این اصلا یه ریشه مظلوم توی راکتی ها.
پدر گرامیشون مدیر مجمع ورزش انقلاب بودن و چون این دوتا پسرم خیلی عشق ورزش بودن و یه دفعه بین این همه رشته از اسکواش خوششون اومد و اسکواش آقابت
بله، یه به هر حال همه چی دست به دست هم داد که ما شاهد چنین روزی باشیم که اسکواشمون داره مطرح میشه، یه تکونی خورده و دیگه از اون حالت مظلومیت در اومده بیرون. یه واژه دیگه نتونستم پیدا بکنم. من فکر میکنم توی حالا تنیس روی میز و بدمینتون یه جورای مقفول واقع شده و مظلومه. اما دیگه الان اینطوری نیست.
اتفاق خیلی موضوع جالبی رو اشاره کردین. دقیقاً من سال 73 شروع به اسکواش کردم. اون موقع ما واقعا حرفی برای گفتن تو هیچ سطحی نداشتیم. یعنی ما وقتی که میرفتیم یک تورنمنت به راحتی به همه میباختیم. حالا اون موقع من خودم به شخص تجربه خودم دارم عرض کنم، نه زبان انگلیسیمون خوب بود نه مهارت اسکواشیمون خوب بود و خیلی غریبانه میرفتیم میباختیم و برمیگشتیم. مثلا یادم تو فرودگاه سعی میکردیم کسی ما رو نبینه، ازمون نپرسه که چیکار کردین. اما واقعا الان عوض شده. حالا بحث زبان انگلیسی، خب زبان انگلیسی من خوب هست حالا خدا رو شکر و لحاظ مهارتی ما به جای رسیدیم که بازیکنهای خوب تیمهای دیگه میان پیش مربیای ما وقتی بازیای ما میشه. حالا همونجا که خانم هیدری گفت خیلی جالبه، اصطلاحاً استادیوم پر میشه، یعنی انقدر جذابه براشون که یک تیمی که کسی نمیشناخته همه کاراش بومی بوده، ما حتی یک زمین اصطلاحاً گلاسکورت شیشه‌ای تو کشورمون نداریم اما میریم توی یک فضایی که تجربه
هست. نه
الان هم هنوز توی تهران خیلی اولین کورت شیشه‌ای رسمی ما توی یس هستش که تا به تازگی هم افتتاح شده. اما میخوام بگم
تهران هم که داره انقریب 5 تا بله، درست میشه.
بله میخوام بگم که دقیقا این یک روند 24-5 ساله بوده تا حالا من، برادرم، دوستان دیگه که در این پروسه بودن ذره ذره تجربه کردیم، اصطلاحاً به در و دیوار خوردیم، یاد گرفتیم و بسیار خوشحالم من که میتونم این تجربیاتمو در اختیار جوونا، بازیکنایی که تازه وارد این رشته میشن قرار بدم و سختی هایی که ما خودمون کشیدیم و نکشیم. و از اون مهمتر، وقتی توی یک تورنمنتی میریم، اسم ایران، پرچم ایران با یک نگاه دیگه در واقع دیده میشه و این به نظر من افتخاریه که با هیچ چیزی نمیشه عوضش کرد.
درود بر شما.
بله خانم مرادی، حالا فضای خیلی خاصی هست، داریم راجع به اسکواش صحبت میکنیم، اما این روزا بسیار از هموطنانمون درگیر مسائل سیل هم هستند.
بله.
خبردار شدیم که فردا قراره در بازار بزرگ ایران ساعت 18 یک گرد همایی باشه برای حمایت از آسیب دیدگان بلای طبیعی، که ورزشکاران ورزش‌های راکتی قراره اونجا حضور موثری داشته باشن. امیدوار هستیم که کمک‌های علاقمندان به ورزش‌های راکتی بتونه کمک حال هموطنان عزیزی باشه که اونجا گرفتار این بلای طبیعی شدن. و یک بار دیگه هم امیدوار هستیم که ورزشکاران اسکواش کشورمون در رویدادهای بین‌المللی که حضور پیدا میکنن، مثل همین مسئله که آقای صنایعی مطرح کردن، موفق و موثر باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم دوستان عزیز، لطفا ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی. خب من خدمت شما دوستان عزیز شنونده بگم که قرار بود هفته گذشته ما یه گزارش در خصوص انتخابات تنیس پخش
که برگزار نمیشه، حالا چون این هفته برگزار نشده،
بله،
خبر بازم داغ و این گزارش قطعا میتونه جذاب باشه.
بله الان دیگه این گزارش آماده شده، ما هم به همراه شما دوستان عزیز گوش میکنیم و باز هم یادآوری میکنم که شماره تلفن‌های برنامه‌مون 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیام کوتاهمون 3306 در اختیارتونه. اگر سوالی در خصوص ورزش‌های راکتی دارید، به ویژه اسکواش که مهمون هم داریم توی برنامه‌مون، میتونید مطرح بفرمایید و پاسخ‌های خودتون رو دریافت بکنید.
حدود 7 ماه از ثبت نام نامزدهای مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون تنیس میگذره، اما هنوز زمان برگزاری مجمع مشخص نشده. کامیار کیمیایی دبیر فدراسیون تنیس هم در همین زمان، یعنی شهریور ماه، به عنوان دبیر مجمع انتخابات انتخاب شد.
تقریباً به شهریور ماه بود که ابلاغش توسط معاون محترم وزیر جناب آقای داوودزنی به من
شهریور ماه. حکم سرپرستی آقای شایسته از همون شهریور ماه صادر شد، درسته؟
نه خیر، آقای شایسته تا 19/8 تاریخ حکم قبلیشون بود، حکم 4 سالشون بود، به عنوان رئیس فدراسیون بودن. از اون به بعد به عنوان سرپرست فدراسیون هستن که در حال حاضر هم هنوز حکم سرپرستی دارن.
بله، 6 ماه حکم سرپرستی میتونن داشته باشن، درست میگم؟
در حکم سرپرستی با پیگیری که من از وزارت ورزش کردم تاریخی رو اعلام نکردن.
هر کسی سرپرست فدراسیون هست معمولا 6 ماه میتونه سرپرست باشه، بعد از اون باید مجمع انتخاباتی برگزار بشه.
من پرسیدم و گفتن که نه، در حکم زمانی هست نکردن که مثلا چقدر میتونن ایشون با عنوان سرپرست باشن.
اما مشکل کجاست؟ در حالی که مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزش‌های کارگری، قایقرانی، وشو، هاکی، سگانه، کاراته، جودو، ناشنوایان و هندبال اسفندماه برگزار شد، اما مشخص نشدن زمان برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون تنیس این شایعه را به وجود آورد که مشکلی برای یکی از کاندیداهای انتخاباتی که گفته میشه گزینه وزارت ورزش هست به وجود اومده. موضوعی که محمد شروین اسبقیان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها اونو تکذیب کرد.
اینکه گفتن آقای رحمانی مشکلاتی داره، من اینو تکذیب میکنم. آقای رحمانی هیچ مشکلاتی نداشت، با میل و رغبت خودشون به لحاظ اینکه در اداره کل هماهنگی امور استان ها به عنوان مدیر کل حضور دارند، اونجا تشخیص دادن که ادامه به خدمت بدن. اونجا هم یک پست کلیدی و حساس در تعیین مدیران کل استان ها نقش داره. اما اینکه این انتخابات بالاخره برگزار بشه و فدراسیون ها هم حتما اون ثباتی که من عرض کردم اونو پیدا کنن، این قطعا اونور سال بعد از تعطیلات ما تاریخش رو اعلام خواهیم.
دبیر مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون تنیس هم حرف های اسبقیان رو تایید کرد.
این شکلی نبوده. روند انتخابات کاملا طبیعی پیش میرم. 5 نفر ثبت نام کردم که از این 5 نفر در مرحله اول 2 نفر تعیین شرایط مدیریتی شدن و 3 نفر بعد از اون مسئله تعیین شرایط که نهایت امنیتی بعد انجام بدن که مقدار طول کشید. در فاز دوم رو اعتراضاتی که شده بود یک نفر دیگه تونست تعیین شرایط مدیریتی انتخاب بشه، ولی 3 نفر بعدی دیگه یک نفر انصراف داد و 2 نفر دیگه هم نتونستن. نهایتاً با 2 کاندیدا باقی مانده این مسئله. 2 کاندیدا جناب آقای مهندس شایسته و جناب آقای آریان‌فر هستن که الان منتظر هستیم که وزارت ورزش به ما اعلام بکنه که چه تاریخی رو میتونن که این انتخابات رو برگزار کنن.
این که میگن آقای رحمانی مشکل داشته، شما تکذیبش میکنین؟
آقای رحمانی انصراف دادن، حتما انصراف دادن و خودشون گزینشون علاوه مدیریتی تایید شده بودن، ولی خودشون در روند انتخابات انصراف دادن. و من اینو در جریانش نیستم که علت انصرافشون چی بود، فقط اینو میدونم که انصراف دادن و شرکت نکردن.
تایید صلاحیت گزینه جدید چه زمانی اومده؟
اسفند ما به من اعلام شد که تایید صلاحیت اومده، هر دو نفرشون اومده و مشکلی ندارن.
پس هنوز مشخص نشده که چه تاریخی قراره که مجمع انتخاباتی برگزار بشه؟
نه اعلام نشده، ولی ما صحبتایی که جناب دکتر زاورزنی با من کرده بودن و ایشون خیلی تمایل دارن که سریعتر این وضعیت رو به سامان برسونن پیگیر هستن. خب روندی داره، انتخابات زیادی بودش در قبل از سال. من فکر میکنم که به زودی حالا نتیجه نهایی این که چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا ثبت نام مجدد هستش و یا اینکه مجددن این گرفتار میتونن که تاریخ مجمع انتخابات مشخص بشه و به زودی ابلاغ میکنم به من که ایشالا ما هم بتونیم روند صحیح و سالم انتخابات رو انجام بدیم.
با تایید صلاحیت نشدن و انصراف برخی کاندیداهای ریاست فدراسیون تنیس و تنها باقی ماندن یک کاندیدا یعنی مجید شایسته، موضوع دیگری رو مطرح کرد که مجمع انتخاباتی با حضور یک نفر برگزار نمیشه، اما حالا با تایید صلاحیت شدن آریان‌فر امکان برگزاری مجمع انتخاباتی وجود داره و حالا باید منتظر تصمیم وزارت ورزش و جوانان باشیم که آیا مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس با حضور دو کاندیدا برگزار می شود. اسبقیان که در روزهای پایانی سال گفته زمان اعلام مجمع انتخاباتی بعد از تعطیلات نوروزیه.
در هر صورت زمان اعلامش انشالله بعد از تعطیلات خواهد.
خیلی متشکرم از همکارم معصومه کیانی که این گزارش رو آماده کرده بودن، ما هم براتون پخش کردیم. مربوط میشد به برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون تنیس و زمان برگزاری مجمع که بازم مشخص نیست و معلومم نیستش که کی باشه. حالا گفتم بعد از تعطیلات نوروز، ولی تعطیلات هم که تموم شد.
بله خدمت عرض بکنم، انقدر روایت ها مختلفه که خودمام که میدونستیم چه اتفاقی افتاده، همین الان هم دیگه دوچار چنگانگی شدیم. من خودمون توی همین برنامه قبل از آغاز سال نو با آقای اسبقیان صحبت کردیم، ایشون فرمودند که دقیقا 2 نفر باقی موندن، آقای رحمانی که انصراف دادن، تازه 2 نفر دیگه هم باقی مونده. پس اون مسئله که آقای داورزنی تو مصاحبهشون گفته بودن که فدراسیون تنیس تک کاندیداست و بعد ثبت نام دوباره صورت بگیره، این قضیه اصلا منتفی شد. و جالبه آقای کیمیایی دبیر فدراسیون هم دارن اعلام میکنن که تو حکم آقای شایسته ننوشته که تا 6 ماه. بالاخره یه قانونی وجود داره، اصلا ننوشته باشم تو اساسنامه فدراسیون هست که تا 6 ماه سرپرست وقت داره. ما با خود آقای شایسته صحبت کردیم تو اسفند، ما اصلا وقتی با آقای اسبقیان صحبت کردیم اصلا در جریان نبودن که سرپرست فدراسیونن، همه نام ها رو به اسم رئیس فدراسیون امضا میکردن. نمیدونم واقعا این اتفاقاتی که راجبش صحبت میکنن یا یه چیزایی هست ما ازش سر در نمیاریم، یا اینکه اساسنامه تغییر کرده نسخه جدیدش رو برای ما نفرستادن. همه اتفاقاتی که میفته نمیدونم آخرش به کجا بیانجامه. بعد از تعطیلاتم که وعده دادم فکر میکنم قبل از آغاز تعطیلات بعدی باشه، چون بعد تعطیلات آره خیلی طولانیه.
الان دارم فکر میکنم مثلا دو ماه دیگه هم میشه بازم بعد از تعطیلات نوروز، 6 ماه دیگه بعد از تعطیلات
نوروز، شما از تا تعطیلات بعدی
هم میشه کی هست بله. و اینکه کلی گویی در واقع
امیدوارم وقت کم نیارم.
آره و گفته میشه که حالا بعد از تعطیلات،
ولی باور کنید کار درستی نیست. یه رشته ورزشی که شما برید توش ببازید 120 میلیون تومان جایزه میگیرید، نباید اینطوری باش رفت بده.
واقعا
سال رونق تولید که فقط ساخت وسایل نیست، تولید بازیکن، یه برنامه‌ریزی درست، یه چیزی که بتونیم شما از ورزشکارتون درآمدزایی داشته باشید، اینا میتونه رونق تولید باشه. اینجور با یه فدراسیون ورزشی رفتار کردن، ورزشی که توی دو تا قاره ورزش اول دنیاست، اینطوری نباید باش رفتار کرد. یا
بله.
به این قضیه توجه ندارن مسئولین محترم وزارت ورزش و جوانان، یا اینکه برنامه دیگری هست که ما ازش بی‌خبریم.
بله و واقعا هم همونطور که شما